برای تجدید و مرور خاطرات انقلاب اسلامی در ذهن شما، برای مردم نازنینی که خودشون این انقلاب رو رقم زدند و به وجود این انقلاب افتخار می کنند. با نزدیک شدن به ساعت 10:30 از شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی فرهنگ دعوت می کنم مجله انقلاب رو بشنوید، کاری از گروه تاریخ و اندیشه.
مجله انقلاب،
سلام و روز بخیر شنوندگان محترم، باز آمدیم تا مجله انقلاب رو با شما مرور کنیم. چه شود گرم نوازی به عنایت خطابی، نه اگر برای لطفی به بهانه عتابی. ته پای جان شکاری دل من به خون زند پر، چو کبوتری که افتد به تصرف عقابی. چو منش رکاب بوسم چه سبک انان سواری، چو به غیر هم انان شد چو بلا گران رکابی. بگذار درس دانش که نهایتی ندارد، ز کتاب عشق وحشی بنویس یک دوبابی. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده مجله انقلاب، از این لحظه با شما هستیم در مابین خطوط تاریخ و اندیشه. دیروز هم اگر مخاطب ما بوده باشید شنیدید که ما رویدادهای انقلاب رو کاویدیم و به موضوع کاپیتولاسیون رسیدیم. در گفتگو با کارشناسان برنامه هم به موضوع هنر انقلاب پرداختیم و در پیرامون کلیشه با شما صحبت کردیم که یکی از مضمونهای به واقع هنر انقلاب بود. همینطور در مورد خوشنویسی در روزگار انقلاب صحبت کردیم که چطور در خدمت شعارهای انقلابیون قرار گرفته بود این هنر، و امروز هم با شما تاریخ انقلاب رو ورق خواهیم زد. مردمانی هم ایده هم آرمان که در کنار یکدیگر به مدت‌های طولانی جمع می‌شوند، می‌تونن مناسکی رو ایجاد کنند و اون مناسک یقیناً اون مردمان رو در ارائه آنچه که در روان و زبان دارند بیشتر و بهتر یاری خواهد کرد. آنچه که در انقلاب جاری شد یقیناً از این دست بود. امروز اما موضوع جالب دیگری رو پیش کشیدیم و اون نقش برخی روزنامه ها و کنش های اونها در به واقع حساس تر کردن و شوراندن مردمانی که دل در گرو انقلاب داشتن و بعد واکنش های اونها و این سلسله اتفاقاتی که به واسطه برخی رسانه های جمعی اون روزگار به وقوع پیوست با شما سخن خواهیم گفت. من مهدی محمدیان هستم و به اتفاق دوست خوبم کارشناس برنامه محمدعلی مؤمنی در حوالی یک ساعت پیش رو کمی کمتر با شما خواهیم بود با موضوع تاریخ انقلاب ما بین خطوط تاریخ و اندیشه. محمد علی مومنی این لحظه در استودیوی رادیو فرهنگ حاضر شد. درود بر تو محمد و خوشحالم که میبینمت. دیروز جات بسیار سبز بود به قول ما شیرازی ها.
خیلی ممنون. من به شما سلام میکنم آقای محمدیان و سلام به همه مخاطبانی که امروز هم مجله انقلاب رو ورق میزنن.
خیلی خوش آمدی.
خیلی ممنون.
تاریخ انقلاب رو که ورق میزنیم یقینا فرازها و فرودهای عجیبی داره که نگاه ما رو نسبت به آنچه که رخ داده واضح تر میکنه و مثل چراغ این راه رو برای ما روشن تر میکنه. اما بخشی از موضوع این است که چقدر رسانه ها کنش های متفاوتی داشتن با چاپ برخی مقالات، با ارائه گزارش هایی که کمی از حقایق فاصله داشت یا به واقع شانتاج میکرد حقایق رو یا پربارتر حتی نشون میداد. کلن به روزنامه به عنوان یک کنشگر اجتماعی در اون روزگار خیلی خیلی مؤثر بود. شاید بشه گفت الان مثلا شما وقتی کنش های روزنامه های ما رو میبینید در قبال اون کنش های اون روزگاران یک قطره در برابر هزاران باشه. بس. چه بسا که کمی هم حتی به محاق رفتن به تعبیر روزنامه ها در روزگار ما. اما اون روزگار در هر دو سوی واقعه، چه پیش و چه پس، نقش کلیدی و مؤثری داشتند.
بله دقیقاً. شاید در واقع بتونیم بگیم که تندترین ضرب آهنگ رسانه‌ای رو روزنامه ها داشتن. درسته رادیو هم اومده بود، اما به هر حال خود رادیو هم خیلی باز فراگیر مثل روزنامه ها نبود. آره دیگه تقریبا میشه گفت که مثلا روزنامه ها در اوج خودشون بودن، شاید مثلا یک دهه بعد کم کم آغاز دوره افولشون بود و رادیو همچنان بود مطرح بود. خب امروز فرصت خوبیه اصلا بجز حالا اون نکته، اون در واقع واقعی که به طور مشخص ما میخوایم بررسی بکنیم و اون مقاله‌ای که 17 دی منتشر شد تو روزنامه اطلاعات، به قول خودت فرصت خوبیه که اصلا روند فعالیت‌های رسانه‌ای رو توی ماجرای انقلاب اسلامی بررسی بکنیم. فکر میکنم که اتفاقا کمتر بررسی شده. درسته که مثلا تاریخ مطبوعات رو ما بررسی کردیم، اما مشخصا این که توی اون سال 56 تا 57 که تحولات سرعت گرفت، ببینیم که رسانه‌ها چه وضعیتی داشتن، چون به حال مثل امروز رسانه‌های خصوصی هم نبودن، رسانه‌ها عموما دولتی بله. بودن. خود روزنامه اطلاعات و کیهان همین حالت رو داشتن. بررسی بکنیم ببینیم مثلا خبرها از کجا می اومد، مقاله ها از کجا می اومد و با چه نگاهی قرار بود که چه کار بکنن، چون بعضا هم توی خود همون مجموعه هم یه مقدار مورد مخالفت قرار می گرفتن، چون به هر حال توی دل خود همون روزنامه ها هم کسانی بودن که مثل خیلی جاهای دیگه احتمالاً حتی دل در گرو انقلابی ها داشتن و در گرو انقلاب داشتن، یا از حتی از کسانی بودن که در دربار پهلوی بودن و حتی مخالف بودن. مثلا توی ماجرای همین مقاله‌ای که 17 دی منتشر شد، کسانی هم حتی در دل خود حکومت پهلوی مخالف بودن و معتقد بودن که این مقاله در واقع آتش زد به ماجرای انقلاب اسلامی.
همینطوره.
همین قابل بررسی.
متشکرم از توضیحت و نکته اینجاست که الان وقتی میخوان مثلا جشن انقلاب رو برگزار کنن، حتی در روزگار ما در مدارس ما همینطور بود، اصولا از روزنامه ها به عنوان یک نشانه استفاده میکردن. یعنی الان روزنامه های اون روزگار چیزی فراتر از یک روزنامه نگار روزنامه هستن و تبدیل به یک نماد یا یک نشانه شدن. باری با شما همراه هستیم، این بحث رو بیشتر پی خواهیم گرفت در برنامه زنده مجله انقلاب و قرار هست که با آقای مرتضی دهخان نژاد صحبت کنیم. ایشان استاد دانشگاه و همینطور محقق و پژوهشگر هستند. درود بر شما آقای دهخان نژاد، خیلی خوش آمدید به مجله انقلاب.
منم سلام میگم خدمت شما آقای شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
آقای دهقان نژاد، منم به شما سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم.
به مجله انقلاب خوش آمدید. آقای دهقان نژاد، امروز ما میخواییم یه نگاه کلی بندازیم به وضعیت رسانه ها، به خصوص در اون یک سال پایانی که به انقلاب اسلامی 1357 رسید، ولی مشخصا هم درباره مقاله‌ای میخواییم صحبت بکنیم که با عنوان ایران و استعمار سرخ و سیاه روز 17 دی سال 56 توی روزنامه اطلاعات منتشر شد. خب ما الان تاریخ رو خیلی راحت روایت میکنیم، میگیم که در فلان روز این اتفاق افتاد یا مثلا در 17 دی این مقاله چاپ شد، اما اینکه چگونه همین مقاله چگونه سر از این روزنامه در آورد و به خصوص اینکه به هر حال میدونیم روزنامه اطلاعات و کیهان هم به هر گرایش‌های دولتی داشتن و در واقع به عنوان روزنامه دولتی ازشون یاد میشد، طبعا خبرها، گزارش‌ها و هر آنچه که در این روزنامه‌ها چاپ میشد همگی در یک مسیری بود که مورد تایید حاکمیت و دولت بود. و چرا ناگهان این مقاله سر و صدا کرد؟ از زبان شما می‌خوایم بیشتر در مورد این مقاله بشنویم آقای دهخانه‌ش.
بله، حالا به هر حال این مقاله شهرت خاصی برخوردار شد به خاطر اینکه پشت سر این مقاله بود که شما شاهده در واقع درگیری‌های قم بودیم و بعد چهرنام قم را تبریز گرفت و بعد آروم آروم نگاه می‌کنیم ببینیم بعد از چاپ این مقاله 13 ماه بعدش میتونیم بگیم دیگه حکومت پهلوی تومارش در هم پیچید.
درست.
ولی خب اینکه چرا این مقاله چاپ شد، ببینید برمیگرده به قضایای به هر حال انقلاب سفید. یعنی شاه بعد از قضیه انقلاب سفید به گونه‌ای داشت عمل میکرد که من قرار این سرزمین را به گلستان تبدیل بکنم، ولی یه سری نیروهای چپ یعنی کمونیست ها که از اونها به عنوان ارتجای سرخ یاد میکرد و یه سری هم علما و روحانیونی که ایشون اعتقاد داشت که به هر حال اینها از طرف مالکان تحریک شدن مخالف انجام اصلاحات ارضی یا مثلا بندهای دیگرش مثل حق رأی زنان و دیگران هم دقت میکنید.
بله.
به همین دلیل مشکلاتی که پیدا کرده بود توی اجرا و مشکلات دیگهی که بعدن سر راهش اومد دنبال مقصر میکرد و این دو گروه ها به عنوان مقصر معرفی کرد و رسانه هاش هم مثلا همون روزنامه های کیهان و اطلاعاتی روزنامه دولتی بودن سعی میکردن با به هر حال چنگ انداختن این طرف و اون طرف مقصر برای این قصه پیدا بکن.
درسته، یعنی شما مشخصا میفرمایید که 15 سال بعد از اعلام انقلاب سفید به طور کلی میشه گفت که این ماجرا موفقیت آمیز نبود، یعنی انقلاب سفید با شکست مواجه شده.
به نظر من با اینکه میدونید انقلاب سفید 19 اصل داشت، یعنی زمانی که 40 سال از دوران پهلوی گذشته بود هلوش 41-42 این استارت اصلاحات زده شد که اسمش هم گذاشتن انقلاب به هر حال، ولی عملا بعد اینکه وارد اجرا شد به خاطر نابسامانه هایی که وجود داشت اونطور که فکر میکردن جواب نداد و بعد که دنبال مقصر میگشتن چرا این نتونست اونگونه که باید و شاید به اهدافی که براش تعیین شده بود برسه، مقصر رو هم گذاشتن از یه طرف روحانیون رو، از طرف دیگه نیروهای چپ.
درسته. آقای دهقان نژاد، یه بار دیگه هم گفتم و حالا میخوام بیشتر تمرکز بکنیم بر این نکته که خب توی این روزنامه اطلاعات و کیهان، حالا اینجا چون بحثمون اطلاعات خودم اطلاعات رو میگیم دیگه، پای کیهان رو وسط نکشیم، خب ممکنه که مقاله های خیلی زیادی منتشر میشد، خبرهای زیادی منتشر میشد که سعی میکردن به هر حال افکار عمومی رو مهندسی بکنن و در واقع منویت خودشون رو پیش ببرن. کمی رفتیم به این سمت، ولی چرا واقعا خود این مقاله انقدر برجسته شد؟
ببینید آخه اونقدر بحث این مقاله توهین‌آمیز بود که مشکلات یعنی جامعه روحانیت و جامعه در واقع مسلمون نتونست اینو تحمل بکنه. دلیلش هم این بود که ایشون اومدن یعنی نمیشنده این که به نظرم میرسد اسمی هم که بوده اسم مستعار بوده و اسم واقعی این آدم به عنوان احمد رشیدی مطلق نبوده، بعد بیاد آدمی را که تو خرداد در واقع 42 اون قیام شد، چون بعد از اینکه حضرت امام تعویض کردن جامعه اصلا به هم ریخ و میرفت که همون زمان شاید اگر گسترده تر بود مشکلات زیادتری رو برای پهلوی ایجاد بکنه و ایشون هم در تبعید بود، ولی به هر حال ارتباط با جامعه و با مردم داشت.
بله.
بعد این روزنامه اومده به هر حال بدترین چیزایی که میتونه به یه رهبر را در واقع نسبت بده نسبت داد، از این که چون میدونه اون روزنامه نوشته بود که آیت الله خمینی مرد شهرت طلبه و اعتقادی نداره. اصلا همه امروزش هم رو گفتنه شده. اون زمان تصور بکنید مردمی که از ایشون تقلید میکردن بگن ایشون عامل استعماره. به هر حال وقتی این حرف زده شد، برای کسی که تمام قامت در مقابل استعمار انگلیس و آمریکایی ایستاده بود و اصلا همه دعوای امام خمینی تو همون سال 42 با جناب شاه همین بود که این کاپیتالاسیونی که داری به مردم در واقع تحمیل میکنی و کاری میکنی که برای مثال اون جملات معروف حضرت امام هست که اگر یک شاه ایران سگ در واقع وابسته به سفارت رو زیر بگیره، باید بیاد در حضور نماینده های سفارت محاکمه بشه.
بند.
در حالی که اگر آمریکایی‌ها توی ایران جنرال آمریکایی رو هم میکشتن حساب پس نمیدادن. دقت میکنید؟
بند.
یعنی در واسر کسی بود که جرأت و جسارت و اینو داشت که تمام قامت مقابل حضرات ایستاده بود، بعد بیا یه مقاله رو در واقع تنظیم بکنه و از ایشون به عنوان آدمی که شاعر مستکه یا آدمی که نمیدونه توی فضا و دنیا چی میگذره یاد بکنی، به نظرم باعث شد جامعه روحانی طلبه ها و بعد متدینین اصولا جامعه اسلامی دوچاره اول بحث شد و بعد هم اعتراضات بود. مخصوصا میدونید همزمان شده بود این قصه با که با زمانی که شما پسر حضرت امام حاج آقا مصطفی به هر حال به طرز مشکوکی در گذشته بود و خیلی ها میگفتن احتمال داره که دست ساواک هم در این باشه، چون
درست.
این آبان 56 بود.
بله بله.
به همین دلیل شروع کردن به مراسمی که برای حاج آقا مصطفی برگزار میکردن گسترش زیادی پیدا کرد. این مقاله به نظر میرسه بخش زیادیش به خاطر همین بود که شهرهای مذهبی ایران به صورت زنجیروار داشتن مراسم در واقع پسر امام رو میگرفتن. خب طبیعتا توی مراسم هم که برگزار میشد نوک پیکان نقد حکومت پهلوی.
درسته آقای دهقان‌نژاد، بعد از این مقاله به هر حال فضای ایران فضای تندتری شد توی اون یک سال پایانی و به هر حال حکومت پهلوی هم تقلای بیشتری میکرد. خواهم دونم توی اون تقلای بیشتر و در اون فضای تندتر که در یک سال پایانی بود، آیا بازم مثلا چنین اتفاقی رخ داد؟ یعنی تقلایی از سوی حاکمیت بود که توی نشریاتشون کاری بکنه که افکار عمومی رو بتونه مهندسی بکنه و یه وقت مثلا به توهینی منجر بشه، یا حتی پیش از اون هم میخوام اینو بررسی بکنیم که ببینیم آیا پیش و پس از این مقاله هم سابقه داشته چنین توهینایی؟
قبلا هم بود. ببینید حضرات در واقع به هر حال جریانی که پهلوی دنبال میکرد از زمان خود رضا شاه این بود که به نوعی مذهب کنار گذاشته بشه. یعنی حتی همون زمان اگه شما الان بخونید مقاله رو به شما بگن چه زمانی چاپ شد، در واقع اونها وقتی تو همون مقاله اینو نوشته، مثلا می نویسه سر آغاز انقلاب شاه ملت روز ششم بهمن 2520 شاهنشاهیه. و تو همون مقاله ادامه میدهد که استعمار سرخ و سیاه ایران را که ظاهرا هر کدام در کشور ما برنامه و نقشه خاصی داشتن با یکدیگر متحد ساختن که مظهر این همکاری را در بلوای روزهای 15 و 16 همه 2525 یعنی همون خرداد 42 میدونن.
درست.
یعنی بعد از اینکه قضیه جشنهای 2500 ساله شروع شد و قضیه در واقع تغییر تاریخ از هجری قمری و هجری شمسی به تاریخ شاهنشاهی، این روال اسلام زدایی تقریبا توی همه حوزه ها شروع کرده بود. جشن هنرهایی که برگزار می شد، کاخ جوانها و در واقع خیلی از جایی که کار فرهنگی می کردن تمام تلاششون رو می کردن که به ننگ اسلامی بخون.
درست.
طبیعی بود که این وسط علما هم یکی از اهدافشون بودن، به ویژه علمایی که توی بحث سیاسی وارد شده بودن، چون میدونه اون زمانم خیلی از علما بودن که اصلا با سیاست کاری نداشتن، اما شخص آیت الله خمینی اون روزگار و امام خمینی ما کسی نبود که با سیاست کار نداشته باشه.
بله.
ایشون دقیقا اعتقاد داشت که روحانیت اگر قرار نیست که توی زندگی سیاسی و پناهگاهی باشه برای مردم برای رسیدن به عدالت، پس حضورش خیلی هم معنادار نخواهد بود. این بود که دقیقاشون تمام قامت مقابل حکومت پهلوی ایستاد، که توی سخنرانی های متعددی هم که داشتن عموما شاه را هدف قرار داده بودن که تو نمیخوای شاه کشور اسلامی باشی، نمیخوای مستقل باشی. اصلا اون اوائل هم قصه این نبود که بیا برو. بعد که همین کشتارا شروع شد، مخصوصا بعد از قضیه دیمان بود که دیگه به نظرم تومار حکومت پهلوی در هم پیچیده شد.
درسته آقای دهقان نژاد، بعد از انتشار این مقاله و حتی تا امروز، یعنی حتی همین امروز هم که با بعضی از مقامات دوره پهلوی صحبت میشه، بعضی از مورخین باشون صحبت میکنن، هنوز که هنوز خیلی در واقع هویت نویسنده مقاله که اون موقع با عنوان احمد رشیدی مطلق معرفی شد مشخص نیست و حتی بعضا نسبت میدن، میگن که خود شاه نوشت یا میگن که کسان دیگر نوشتن، از چند نفر اسم میارن. اما دقیقا همون موقع هم بعضیا انتقاد کردن که اصلا چرا این مقاله منتشر شد. مثلا احسان نراقی هم همون موقع گفته بود انتشار این مقاله کار احمقانه بود. بالاخره مشخص شد، یعنی این فقط پاس دادن به همدیگه است یا اینکه هویت نویسندش هم مشخص شد بالاخره؟
خیلی روشن نیست. حتی اگه شما تو خاطرات علم هم بخونید، اونم اعتقاد دارید یکی از کارهای خیلی اشتباه بود.
بله.
یعنی شاید یکی از کتابایی که من توصیه میکنم به عنوان کتاب تاریخ معاصر بخونن خاطرات علم است، که ببینن خود محمد رضا توی این اواخر حکومتش به شدت در واقع دچار خطاهای مکرر میشد، که یکی از این خطاها هم همین بحثی بود که تحت عنوان مقاله استعمار سرخ و سیاه مطرح کرد. حالا اینکه آیا از ساواکی نوشته شد، اما خود اینکه فکر کنیم محمد رضا قلم اونه، به نظرم محمد رضا قلم اونه، به نظرم قلم ایشون نیست و نبود. اما واقعیت اینه که در مورد اینکه این اشتباه اتفاق افتاد هست، چون که خیلی از مشکلات دیگه من نمیدونم. اصلا گاهی آدم فکر میکنه یه کسی شنیده میگم پوست خربوزه زیر پای کسی گذاشتن.
آره.
به نظر من شاید این آخری ها یادتون هست که سر اوپک ها، سر نفت و مسائل دیگه به شدت درگیر شده بود با غرب.
بله.
و این مقاله گاهی اونقدر مشکوک به نظر میرسه که آدم نمیدونه که این مقاله رو واقعا برای ساقط کردن این حکومت پهلوی تنظیم شد، از درون خودش این کار رو انجام دادن، یا مثلا بعضی دولت‌های خارجی که ممکن بود مخالف باشن با وضعیت. به هر حال معلوم نشد، ولی خود مقاله نشون داد جامعه اسلامی چقدر نسبت به مسائل جدی خودش حساسیت داره و واکنش نشون میده.
خب آقای دهقان نژاد، این نکته که وجود داره اینه که پس از انتشار این مقاله، وقتی که در واقع اسناد تاریخی رو مرور میکنیم، متوجه میشیم که نوع واکنش به این مقاله خیلی دقیق و حساب شده بود، هم از سوی مردم هم از سوی طلاب که آمدن و یک مخالفت جدی کردن و پیاپی، و بعد این مخالفت رو در سالگردها و چهلمها هم پی گرفتن. نوعی که هماهنگ شد جریان مقابل این مقاله، آیا یک جریان خودجوش مثلا مردمی بود، یا اینکه طلاب برای در واقع پاسخ دادن به این مقاله آمدن و یه برنامه ریزی کردن؟
یه نکته ای رو من بگم، اون اینه که جامعه روحانیت ایران همیشه به صورت یه جامعه منسجم بود. بعد از خرداد 42 درسته که حضرت امام تبعید شد، ولی به هر حال این راه مخالف حکومت همچنان بودن. دقت میکنید؟
بله.
و نیروهای مذهبی به هر حال منتقد حکومت بودن. علما بسیارشون بالای منابر مخالفت خودشون اعلام میکردن، ولی حکومت هم سعی نمیکرد که در واقع آشکارا مقابل جامعه روحانیت بیسته و حرفی بزنه که مثلا احساسات هم روحانیون هم طلاب هم جامعه را جریه دار بکنه. این مقاله که چاپ شد شاید جز معدود مقالاتی که به این صراحت بیاد و این صحبت رو بکنه، گرچه خودش هم گاهی تو سخنرانیاش گفته بود استعمار سرخ ها سیاه ها نه، اما این که مکتوب بشه و این دست به دست بشه و حتی خونه علما برده بشه بگن آقا این آقای شاه داره اینجوری نگاه میکنه به قضیه و این مدلی داره برخورد میکنه، به نظرم میرسه که قبل از اون یه همچین اتفاقی نیفتاده.
خب همین دیگه، به نظر میرسه که مثلا این چاپ یک مقاله به تنهایی شاید مولود یک جریان اجتماعی اینچنین عمیقی نمیتونست باشه در اون روزگار.
میدونید قبلا هم میگفتن، اما همه میگفتن نه احتمالا مثلا فرض کنید شما وقتی شفاهی صحبتی رو میکنید فرد میتونه منکرش بشه.
بله حق با
شما. ولی دو سه تا اتفاق افتاد، یکی همین بود، یکی قضیه کارت مثلا شاه اومد توی تلویزیون و جلوی تلویزیون مثلا مشروب سرو میشد و مصرف میکردن. خب خیلی از جامعه مذهبی ما تصور میکرد شاه آدم مذهبیه چون زیارت هم میرفت.
بله بر نمیتاختن.
من شما خودشو کمربسته امام رضا میدونه، تون بعضی از کتاباش که ایشون نوشتن به دروازه تمدن بزرگ. ولی وقتی دیگه تلویزیون نشون داد که ایشون در واقع با آقای کارتر و خانومشون توی اون مراسم دارن مشروب مصرف میکنن، و بعدم این مقاله در اومد که نگاه ایشون نسبت به جامعه روحانیت چیه، و از اون طرف هم البته یادم باشه فقط جامعه روحانیت هم هدف نگرفته بود، به هر حال به نیروهای چپ هم پرداخته بود، این به نظرم میتونست خودش یه اتحادی به وجود بیاد علیه حاکمیت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای مرتضی دهخان نژاد عزیز و ارجمند، براتون آرزوی تندرستی میکنم، سپاسگزارم که با ما همراه بودید، بهروز باشید، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، موفق،
خدا نگه.
تاریخانه
امسال مثل پارسال نبود. پارسال یک کاپشن مشکی می پوشید و هیک پوز می داد که چرمه و خیلی گرمه. کاپشنش همیشه خیلی باد کرده بود. بعد که زیپ کاپشنش رو می کشید پایین کلی کاغذ از توش در می اومد. بعد این کاغذ رو می داد به من و می گفت بیا اینا مال تو. اول که نمی دونستم چیه گیجوویچ نگاش می کردم. خودش می فهمید که گیج شدم. می گفت دوست داشتی بخون، دوست نداشتی هم فقط بریز تو خونه ها. تو منو که قبول داری ها؟ مدت زیادی نبود که با هم آشنا شده بودیم، اما جوری بود که حرفاش باورپذیر بود، میشد بهش اعتماد کرد. اما بعد شروع کردم به خوندن کاغذا، نه اینکه شک کرده باشم، اعلامیه بود، حرفهای آقای خمینی بود. سال دوم ولی کاپشن به تن نداشت، سال 57 بود. بهش گفتم اعلامیه نداری دیگه؟ گفت دارم ولی خب خیلی هوا سرد نیست دیگه، بهار انگار. گفتم پس اعلامیه ها چی؟ گفت یه بار پرسیدی یخ میکنی یا نه، اعلامیه ها رو دادم به بچه ها پخش کنن، دیگه چیزیش به من و تو نمیرسه، تعداد دوستامون زیاد شده. حرف میزدیم که یکی از دوستاش از کنارمون رد شد و چیزی داد دستمون، کاغذ بود اما اعلامیه نه، روزنامه بود، روی روزنامه